الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که ثمره‌ای که بر مسئله اقتضاء امر بشه نسبت به نهی از ضد خاص ذکر کردند این است که اگر ضد خاص عبادت باشه مثل صلات مکان الازاله، این روی قول به اقتضا این عبادت باطله، برای اینکه نهی متعلق به عبادت اقتضای فساد میکنه. اما روی قول به عدم اقتضا صحیحه. گفتیم این ثمره مورد انکار واقع شده به دو نحو. یک نحو این که هم بنابر قول به عدم اقتضا عبادت صحیحه و هم بنابر قول به اقتضا، و این انکار هم مطلبی است موافق با تحقیق که درش دقت بفرمایید. علتش این است که اولا این فساد باید از راه تعلق نهی به عبادت مطرح بشه، باید مقدمتاً ما این مسئله رو بررسی بکنیم که نهی متعلق به عبادت چرا اقتضا می کند فساد عبادت رو. آیه و روایتی تعبدن این معنا رو دلالت کرده، در آیه ای وارد شده که اگر نهی متعلق به عبادتی شد اون عبادت فاسده، یا روایتی دلالت بر این معنا می کنه تا کسی بگوید در مسائل تعبدیه ما نباید اعمال نظر بکنیم، ما باید اگر دلیلمون اطلاق داشت ما به اطلاق دلیل تمسک بکنیم. هر کجا نهی متعلق به عبادت شد و هر نوع نهی که متعلق به عبادت شد اقتضا می کند فساد اون عبادت رو، آیا مسئله این طوره یا این که نه؟ تحقیق این است که این مسئله به عالم لفظ و تعبد ارتباطی نداره. البته خوب دقت بفرمایید، نواهی که متعلق به عبادت می شود این ابتداءً دو جور نهی متعلق به عبادت می شود. یک وقت این نهی از ابتدا نهی ارشادیه و ارشاد می کند الى فساد العباده که از اول نهی نهی تحریمی نیست بلکه نهی ارشادی متعلق به عبادت شده. فرض کنیم از باب مثال وقتی که به زن حائض میگویند لا تصلی فی ایام اقرائک، فرضاً این نهی نهی ارشادیه، یعنی اگر نماز بخوانی تکون و صلاتو که فاسده و عبادتو که باطله. این نهی ارشادی، این از محل بحث ما خارجه. نهی در باب عبادات و گاهی هم در باب معاملات این ارشاد به فساد میکنه. لا تبع ما لیس عندک، این ارشاد به فساد فروختن مال مردمه، نه اینکه دلالت بر حرمت داشته باشد. قسم دوم که محل بحث ما این قسمه، او عبارت از اونجاییست که یک نهی مولوی تحریمی متعلق به عبادت بشود، یک عبادتی مع کونها عبادتن این حرام باشه، این مبغوض باشه، این مشتمل بر مفسده ملزمه باشه. ما میگوییم که نهی متعلق به عبادت اقتضای فساد میکنه، محل بحثمون این نوع نواهیست، نواهی تکلیفیه تحریمیه مولویه، و الا نواهی که خودشون ارشاد به فسادند، خود فساد مدلول لفظی اونهاست، خود بطلان مفاد لفظ اونهاست، اونا دارن ارشاد به بطلان میکنند، ارشاد به فساد میکنند. اما بحث ما در این است که اگر یک عبادتی همونطوری که شرب مسکر حرامون مبغوزون بالحرمت المولویه، یک عبادتی اینطور شد، فرض کنیم همون مثال زن حائض رو اگر فرزن از همین قبیل قرار بدیم، یعنی زن حائض با اون شرایطی که داره اگر نماز خوند، این نمازش مشتمل بر مفسده است، مثل یک عمل محرم دیگری که انجام میدهد، مثل یک مبغوض دیگری را که مرتکب می شود. ما میگیم این نوع نواهی عقلن به دلالت لفظی ارتباطی نداره، مدلول لفظی نهی همون حرمت مولویه، مدلول لفظیش همون نهی تحریمیه، به خلاف صورت ارشاد که در صورت ارشاد خود لفظ داره ارشاد به بطلان میکنه، خود صیغه نهی ارشاد به فساد عبادت. اما اینجا در محدوده لفظ ما چیزی جز حرمت نداریم، همونطوری که در لا تشرب الخمر شما در محدوده لفظ چیزی جز حرمت مولوی شرب خمر ندارید، اگر عبادتی هم این گونه متعلق نهی واقع شد. اینجا وقتی که ما قائل می شویم به اینکه این عبادت محرم باطله، این دیگه نه به تعبد ارتباط داره نه به دلالت لفظ ارتباط داره، بلکه مسئله یک مسئله عقلیه. عقل اینجوری میگه، میگه اگر یک عبادتی مبغوض مولاست و مولا نسبت به او تنفر داره و دارای یک مفسده ملزمه لازمت الاجتنابه، چطور میتونه این عبادت مقرب الالله باشه؟ چطور میتونه این عبادت شما رو به خدا نزدیک بکنه؟ چطور میشه این عمل مبغوض محبوب مولا باشه؟ چطور میشود چیزی که مبعد عن ساحت المولاست این مقرب الی ساحت المولا باشه؟ لذا مبغوضیت اجتماع با عبادیت پیدا نمی کنه و مبعدیت قابل جمع با مقربیت نیست. در باب شرب مسکر، خب چون لیس به عبادتن، او تنها یک عمل مبغوض مشتمل بر مفسده لازمت الاجتنابه. اما اگر به جای شرب خمر یک عبادتی همین خصوصیات رو درش پیدا کردیم، یعنی صلات الحائض فرزن شد مثل شرب خمر الحائض، اگر این طوری شد دیگه چطور صلات حائض میتواند صحیح باشه؟ چطور میتونه به عنوان عبادت صحیح مطرح بشه؟ عبادت صحیح مقرب الالله در صورتی که صلات به این کیفیت مبعد عن الله و مثل شرب الخمر انسان رو از ساحت مقدس مولا بعید میکنه و دور میکنه. و این دقت بفرمایید، و این مثل مسئله اجتماع امر و نهی نیست، مثل صلات در دار قصبی نیست. صلات در دار قصبی اونهایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیند، اونا میگن دو تا عنوان داره، یکی عنوان صلاتی داره و یکی هم عنوان قصبی داره، و اگر ما بگوییم که این نماز صحیحه چه مانعی داره که روی عنوان صلاتی بگوییم صحیحه، برای اینکه اون حیث عبادتش که منهی و عنه واقع نشده، حیث عبادتش مبغوض مولا نیست. اونی که مبغوض مولاست او عبارت از قصبه، او عبارت از تصرف در مال غیر به غیر اذنه. لذا اونجا چون دو تا عنوان تحقق داره، اونجا قائلین به اجتماع امر و نهی اکثرا قائلن به اینکه نماز صحیحه، برا خاطر اینکه مقرب مبعد نشده، مبعد هم مقرب نشده، بلکه انها هنا عنوانین احدهما مقربان و هو عنوان الصلاة و الآخر مبعدان و هو عنوان القصب. تازه در همون مسئله اجتماع امر و نهی با اینکه دو تا عنوان وجود داره و عنوان مبعد و مقرب مغایر با هم هستند، معذالک بعضی از بزرگان قائلین به اجتماع امر و نهی مثل مرحوم آقای بروجردی، معذالک ایشون نماز در دار قصبی رو باطل میدونستن، با اینکه قائل به اجتماع امر و نهیم بودند. و امام بزرگوار هم الان ما به بالی در درسشون تردید می کردن که آیا می تونیم بگیم این نماز درسته یا نمی تونیم بگیم درسته. گاهی تمایل به جانب صحت پیدا می کردن، گاهی تمایل به جانب بطلان پیدا می کردن، و البته تحقیق به نظری القاصر در اون مسئله صحت عبادت بنابر قول به جواز اجتماع علی نحو الجزم، لکن اونجا دو تا عنوان وجود داره، اما اینجایی که نهی متعلق می شود به عنوان عبادت مثل صلات در ایام حیض، بنابراین که نهیش نهی مولوی تحریمی باشه، ما دیگه دو تا عنوان نداریم، یک عنوان داریم و هو عنوان الصلات. و فرض این است که این عنوان هم متعلق نهی واقع شده، نهیش هم نهی ارشادی نیست، نهی تحریمیه و نهی تحریمی حاکی از مفسده، حاکی از مبغوضیت، حاکی از مبعدیت. در چنین نهی عقل حکم می کند به این که عملی که ولو این که عنوانش عنوان صلاته، اما وقتی که باطنش و ملاکش و خصوصیاتش با شرب الخمر هیچ فرق نداره، هر دو مبغوزه، هر دو مشتمله بر مفسده است، هر دو مبعده عن ساحت المولاست، اون وقت این چطور میتونه این نماز موجب تقرب بشود؟ چطور میتونه این نماز اتصاب به صحت پیدا بکنه؟ پس ما باید ملاک این مسئله رو به دست بیاریم. مسئله یک مسئله لفظی نیست، اطلاقم در اینجا مطرح نیست، تعبد هم در اینجا راه نداره، بلکه مسئله مسئلتون عقلیه. عقل میگوید که عنوان واحد نمیتواند هم مقرب باشه، هم موعد باشه، هم محبوب مولا باشه، هم مبغوض مولا. ولو اینکه در اون جایی که دو تا عنوان تحقق داشته باشه، مثل صلات در دار قصبی، شما تصورشو بکنید، مانعی نداره که بما انها صلاتون مقرب باشه و بما انه قصبون مبعد. اما در عنوان واحد نمیشه بین این دوتا جمع بشود. لذا اگر مولا گفت لا تصلی فی ایام اقرائک و ما نهی رو نهی تحریمی مولوی قرار دادیم، لا محاله باید حکم بکنیم به این که این عبادت نه تنها محرمه، بلکه حکم وضعی فساد و بطلان هم به دنبال حکم تکلیفی حرمت تحقق داره. این ملاک در بطلان عبادت منهی عنها است. حالا میاییم در ما نحن فیه، ببینیم آیا اگر ما امر به شیء را مقتضی نهی از ضد خاص دانستیم و ضد خاص ما عبادتی شد به نام صلات، اون ملاکی که در فساد عبادت منهی عنه وجود داره، آیا اون ملاک در اینجا هم وجود داره تا ما حکم به بطلان بکنیم یا نه؟ اگر نظرتون باشه، ما گفتیم که قائلین به اقتضا از دو راه می توانستند قائل به اقتضا بشوند. حالا کاری به صحت و سقم حرفاشون نداریم، اونا رو گذروندیم و تمام کردیم، لکن نتیجه حرفشون رو می خواهیم بررسی بکنیم. اکثر قائلین به اقتضا از راه مقدمیت وارد شده بودند و بعضی از قائلین به اقتضا از راه تلازم و ملازمه وارد شده بودند. حالا اینها رو حساب میکنیم. خب اونهایی که از راه مقدمیت وارد شده بودن میگفتن که ترک الصلات مقدمتون للازاله. حالا فرض این ما اینها رو دیگه کاری نداریم، اشکالی به اینها نداریم، ترک الصلات مقدمتون للازاله، خیلی خوب، و مقدمت الواجبه واجبه. خب ازاله که وجوب پیدا کرد، ترک الصلات به عنوان مقدمه واجب وجوب پیدا می کند. خب اینجا سوال مطرحه که مقدمه واجب چه وجوبی پیدا می کنه؟ وجوبش وجوب غیریه، به خلاف ذل مقدمه که وجوبش وجوب نفسیست، مقدمه وجوبش وجوب غیریه. خب میگیم شما نظرتون هست در بحث مقدمه واجب، یکی از ویژگی هایی که بر وجوب غیری ما مترتب می کردیم عبارت از این معنا بود که اگر کسی موافقت بکند امر غیری را، این لا یستحق الثواب، و اگر مخالفت بکنه لا یستحق العقوبه. چرا؟ برای اینکه واجب غیری فعل و ترکش نه مقرب الی المولاست، نه مبعد عن المولا، و علت اینکه مقربیت و مبعدیت نداره، علتش این است که در خود این چیزی وجود نداره، نه مصلحتی در فعلش ذاتن وجود داره، نه مفسده‌ای در ترکش وجود داره، و اصولا نظر مولا به مقدمه متعلق نیست. اونی که منظور مولاست این کون علسته، اونی که برای مولا محبوبیت داره و مشتمل بر مصلحته این کون علسته. اما نسب سلم فقط اثرش اینه که راه رو برای شما باز میکنه، شما رو متمکن میکنه از رسیدن به هدف مولا، و الا در خود نسب سلم شاید یک درجه حتی مصلحت وجود نداشته باشه. لذا واجب غیری لا یکون و موافقته مقربه ولا مخالفته مبعده، و لذاست که در این رابطه دچار یک اشکال می شدیم، و او این بود که این روایاتی که وارد شده در اینکه هر قدمی که انسان به طرف خانه خدا برداره چه مقدار ثواب برش مترتبه، می گفتیم اینا روی قواعد جور در نمیاد، برای اینکه این قدم ها عنوانش عنوان مقدمیت، مقدمه که ثواب نداره، مقربیت و مبعدیت نداره، لذا مجبور بودیم که اینها رو توجیه بکنیم به این که اینها را خدا تفضلن عنایتن لا استحقاقن. استحقاق مطرح نیست، بلکه یک تفضل و عنایت و تطولی است که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی در کاره. یا بعضی از توجیهات دیگر، و الا اصل مسئله این قابل خدشه نبود که واجب غیری چیزی نیست، شأنی نداره. استحقاق مصوبت و استحقاق عقوبتی نداره، مقربیت و مبعدیتی نداره. خب بعد از آنی که ما این حرف رو در اونجا زدیم، خب این حرف رو میاییم اینجا پیاده میکنیم. شما میگید ترک و صلات به عنوان مقدمه ازاله وجوب داره. چه وجوبی داره؟ وجوب غیری. وجوب غیری که مقربیت و مبعدیت نداره. خب وقتی که وجوب غیری درش مبعدیت و مقربیت نبود، این نهی متعلق به صلات از این وجوب غیری ناشی شده. لذا می گفتیم که هر یک از این دو راه یک مرحله سومی رو باید طی بکنند، و اون این که امر به شیء رو مقتضی نهی از نقیض بدانند. اگر ترک الصلات واجب شد، فعل الصلات حرام میشه. خب فرض این ما قبول کردیم، چون بحث ما در ثمره است. اما سوال اینه که اگر ترک الصلات واجب غیری شد، شما فعل الصلات رو حرمت نفسی براش قائل میشید، یا اینم روی سنخیت همون حرمت غیریه پیدا میکنه؟ حرمتی که از وجوب غیری نشأت میگیره، حرمتی که ریشه اش عبارت از وجوب غیریه، آیا میشود اون وجوب غیری باشه اما حرمت نفسی باشه؟ مخصوصا نظرتون هست که بعضیا از راه عینیت وارد می شدن، می گفتن امر به شیء که ما میگیم مقتضی نهی از نقیزه، یعنی عین نهی از نقیزه. آیا این درسته که کسی عینیت بگه اما بگوید امرش امر غیری مقدمیه، اما نهیش نهی نفسیه؟ آیا نهی نفسی عین امر غیریه؟ یا اونهایی که قائل به جزئیت می شدن، ما می تونیم بگیم نهی نفسی این جزئیت برای وجوب غیری داره، یعنی الوجوب الغیری یشتملو على جزئین و احد الجزئین النهی النفسی. اصلا کسی میتونه تفوه به این معنا بکنه؟ و حتی مرحوم محقق نائینی قدس سره که از راه لزوم بینه بالمعنى الاخص امر به شیء و مقتضی نهی از نقیض میدانست، آیا ممکنه تفوه به این معنا بکنند که تصور وجوب غیری ترک نماز این به دنبالش تصور حرمت نفسی صلات؟ حرمت نفسی صلات چه ارتباطی به وجوب غیری ترک صلات داره؟ لذا هیچ تردیدی در این معنا وجود نداره که این نهیی که از اون وجوب سرچشمه میگیره، حالا یا به نحو عینیت یا به نحو جزئیت یا به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص، این متسانخ با همون وجوبه. اگر اون وجوب وجوب نفسی بود، نهی ناشی از اون وجوب نفسی هم یک حرمت نفسیه می شد. اما اگر وجوب وجوب غیریه، وجوب مقدمیه، شما ترک و صلات رو به عنوان مقدمه ازاله وجوب غیری براش درست کردید، چاره ای ندارید که نهی ناشی از این وجوب غیری رو یک نهی غیری بدانید. نهی غیری هم مثل امر غیریه، همونطوری که امر غیری مقربیت و مبعدیت درش وجود نداره، نهی غیری هم درش مقربیت و مبعدیت وجود نداره. و اگر درش مقربیت و مبعدیت وجود نداشت، تعلق چنین نهی به صلات و عبادت چرا اقتضا بکند فساد عبادت رو؟ از چه راهی؟ چرا ما بگیم این نماز باطله؟ روی چه ملاک؟ مگر تعبدی میگفت هر عبادتی اگر منهی و عنه بشه باطله؟ تا شما به اطلاقش تمسک بکنید، روی ملاک باید شما حکم به بطلان بکنید. آیا این صلات ولو اینکه در مقابل واجب اهم به نام ازاله واقع شده، اما این صلات بما انها صلاتون مبغوضیت پیدا کرده، مثل صلات زن حائض شده بنابر قول به این که حرمت نفسیه تکلیفیه داره، یا اینکه نه این فقط بیچارگیش اینه که ترک این نماز مقدمه ازاله است و ترکش یک وجوب غیری پیدا کرده و در نتیجه خودش هم یک نهی غیری، نه وجوب غیری موافقت و مخالفتش مقرب و مبعده و نه نهی غیری موافقت و مخالفتش اثری داره. لذا تعلق چنین نهی به صلات، ولو اینکه ما همه اون مراحل رو بپذیریم، هیچ اقتضا نمی کند که این عبادت باطل باشه. راهی برای بطلان نیست. این بنابر قول به مقدمیت روی تلازمم تقریبا مسئله همین طوره. اگر ما بگیم بین ترک صلات و ازاله تلازم تحقق داره، قبول کنیم، قبولم بکنیم که باید متلازمین در حکم یکی باشن، این هم قبول بکنیم، اون مرحله سوم رو هم بپذیریم، اما یه نکته‌ای اینجا وجود داره و اون نکته رو باید روش دقت کنیم. همون طوری که در مقدمه واجب شما می گفتید وجوب مقدمه وجوب غیریه، نظیر این مطلب در مسئله تلازم هم وجود داره. اگر احد متلازمین واجب شد، مثل مانعنفی ازاله واجب شد، شما میاد میگه ترک و صلاتم واجبه، میگیم چرا؟ میگید برا خاطر این که ملازم با ازاله است. خود این تعلیل ما رو راهنمایی میکنه که ترک و صلات مثل ازاله مشتمل بر مصلحت ملزمه نیست. اگر ترک و صلاتم مثل ازاله مشتمل بر مصلحت 100 درجه بود، دیگه چه نیازی به مسئله تلازم در کار بود؟ تلازم هم شبیه مقدمیته، منتها به وضوح مقدمیت نیست، اما شباهت کامل به مقدمیت داره. یعنی این ترک الصلات خودش هیچ مصلحتی نداره، اما چه کنه که یک بلیه‌ای گریبان این رو گرفته و اون ملازمه با فعل ازاله است. همون طوری که در راه اول بلیه‌ای به نام مقدمیت گریبان ترک صلات رو گرفته بود و ترک صلات رو واجب می کرد، اینجا مسئله همین طوره. اینجا ترک الصلات فی نفسهی هیچ مسئله ای نداره، هیچ مصلحتی نداره، تا چه برسه به 100 درجه مصلحت که اقتضای وجوب ترک صلات رو بکنه. فقط این ملازمه، این اتصال، این ارتباطش با ازاله سبب شده که این بیچارم اتصاب به وجوب پیدا بکنه. و الا اگر از مولا سوال بکنید که ایها المولا، همونطوری که ازاله 100 درجه مصلحت داره، ترک صلاتم 100 درجه مصلحت داره، جواب میده کی ترک صلات مصلحت داره؟ اما اشکال اینه که ازاله یک واجب اهمه، یک واجبی است که اولویت داره. معنای واجب اهم همین است که شما تعبیر میکنید به اینکه اولویت داره. این اولویت اقتضا کرده که اون غیر اولا رو ترک بکنید، اما نه اینکه غیر اولا مثل این اولا ترکش دارای یک مصلحت ملزم است. لذا وجوبی که از راه تلازم متعلق به ترک صلات میشه یک وجوبی نیست که حاکی از مصلحت ملزم باشه، که نتیجه این باشه که از ناحیه این وجوب وقتی نهی متعلق به صلات شد اون صلات بشه مشتمل بر 100 درجه مفسده، اون صلات بشه مبعد عن ساحت المولا، اون صلات بشه مبغوض مولا. صلاتی که خوب دقت کنید، صلاتی که فقط تنها جرمش این است که ازاله به عنوان واجب اهم، اونم اهمیتش به لحاظ فوریتشه که در روز اول بحث من اشاره کردم به این معنا که این که هی میگن ازاله واجب اهمه واجب اهمه، رو مسئله فوریت وجوب ازاله است. و الا ازاله کجا، نماز کجا؟ مگر نماز رو کسی میتونه با یک ازالت و نجاسه عن المسجد مقایسه بکنه؟ اما فرض اونجاییست که از نظر نماز وقت وسیع فوریتی وجود نداره، اما ازالت و نجاسه عن المسجد به عنوان یک واجب فوری مطرحه و همین فوریت به او اولویت داده. اما اولویتی که فوریت وجوب به ازاله داده و شما هم قائلید به این که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصشه و صلات رو هم منهی و عنه می کنید، یعنی معناش این است که صلات در صورت مزاحمت با ازاله سارک شرب المسکر، یعنی یک حرمت ناشی از مفسده لازمت الاجتناب مبغوض مولای مبعد عن ساحت المولا، یه همچی چیزایی در کاره، یا اینکه این حرفا در کار نیست؟ این فقط معناش اینه، چون وقت نماز وسیعه وقت ازاله فوریه، ازاله اولویت داره، تو حق نداری نماز بخوانی، اما نه اینکه اگر نماز خوندی نمازت کشور بالمسکر یکون و مبغوزن للمولا مبعدن عن ساحت المولا، مثل نمازی که زن حائض میخونه. پس در نتیجه اونهایی هم که از راه ملازمه امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد خاص میدونن، اگرم ما حرفاشون رو بپذیریم، در این ثمره و ترتب ثمره با اینها موافقت نمی کنیم. ما معتقدیم که چه امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص باشه، چه از راه مقدمیت چه از راه تلازم، و چه امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص نباشه، هیچ ملاکی برای بطلان صلات به جای ازاله و مکان الازاله وجود نداره. لذا این ثمره معروفه به این کیفیت از این طریق مورد انکار ما هست. لکن بعضیام از طریق دیگر ثمره رو انکار کردن و اون این است که درست نقطه مقابل ما واقع شدن، گفتن چه امر بشه مقتضی نهی از ضد باشه و چه مقتضی نهی از ضد نباشه، صلات مکان الازاله تکون و باطلتن، که این رو انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. دیگه فعلا وقتی هم برای صحبت نیست، تا بعد انشاءالله.